بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطاهرين سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. خب، بحث ما در فقه، خب در بحث اعانت، حرمت اعانت على الاسم، رسیدیم به نظریه محقق خویی سید الاستاد رحمت الله علیه. عرض می شود این بحث را متعرض شدن به مناسب در مکاسب محرمه که تقریراتشون نوشته شده به عنوان مصباح الفقاهه، بله، و مقرر هم مرحوم امیرزا محمد علی توحیدیه. بله، خب بحث بیع، از جمله مباحثی که در مکاسب محرمه آمده، بیع العنب ممن یعمله خمرا یا لیعمله خمرا. لیعمله خمرا یعنی به قصد این که عرض می شود شرابش بکنه. یعلم، نه همچه قصدی نداره، اما میدونه که او این کار میکنه و خمر درست میکنه ازش. خب یه بحث مفصلیه، جز مکاسب محرمه است که ببینیم حلال حرام اینها. و خب در همون بحث اشاره کردن به بحث حرمت اعانت علی الاسم که خب خوندیم، هم دو سه تا از ادله شونو خوندیم. الان رسیدیم به استدلال بر قضیه حرمت اعانت علی الاسم از طریق ادله وجوب نهی از منکر و امر معروف. بله، دلیل اول چه بود؟ آیه شریفه بود، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، که این محقق خوبی رد کرد و فرمود دلالت بر مطلوب نداره، به همون بیان که گفتیم، چون چندین بارم تکرار کردیم دیگه معذوریم از تکرار. خب این هم ما جواب دادیم و لحاظا ما ملتزم شدیم به اینکه استدلال به آیه شریفه صحیحه خلاف سیدنا الاستاد. خب یک دلیل دوم اجماع بود. خب فرمود یه اجماع مثل بقیه موارد، یا معلوم المدرکی هستن یا محتمل المدرکی هستن، به عنوان اجماع تعبدی قابل استناد نیستن. این هم یک استدلال. خب اینه که ما بحثی درش نداریم، چون همون حرفاییست که همیشه گفتیم راجع به اجماعات، گفتیم این ایرادی که میگیرن درسته، ولی خب ما یه توجیه دیگری داشتیم براش که حالا دیگه بماند، چون خیلی بحث طولانی میشه، چون مهم نیست برامون، الله هرچی باشه چیز مهم نیست. وجه سوم همین استدلال به ادله امر معروف و نهی از منکر بود که گفتن که الوجه الثالث ان ترک الاعانت علی الاسم دفع للمنکر. این به این بیانه که ترک اعانت علی الاسم یعنی وقعی که این اش امتناع کنه از فروش انگور، عنب را به اون فروشه و امتناع بکنه و این اعانت را انجام نده، این خود مستلزم دفع منکریه و دفع منکر هم واجبه، به دلیل اینکه نهی از منکر واجبه. توجه فرمودی دیگه، اینها خب ملحقن به هم دیگه، همونطوری که عرض کنم به خدمت باشه، نهی از منکر واجبه، دفع از منکر هم واجبه، حتی قلقم منکرات هم واجبه. یعنی مثلا آلاتی هست که هیچ استفاده ای ندارن جز حرام، از بین بردن اون آلات هم واجبه. بسیاری فتوا میدن که اون آلات ها رو باید بشکنیم و از بین ببریم چون هیچ استفاده ندارن جز حرام. در هر صورت میفرماید پس و الیه اشار المحقق الاردبیلی فی محکیه کلامه ای استدلال خفی امکان نداریم که میفرماید برای محقق اردبیلی هم مطلب رو گفته. بله شیخ هم همین را فرموده و استدلال به یه روایتی هم کرده بماند دیگه که طولانی نشه. حالا منظور خودم فرمایش محقق خویه. آقای خویی که کلن حرمت اعانت را قبول نداره، خب کلن قبول نداره، حالا یکی یکی ای ادله را رد میکنه، از جمله این استدلال را. استدلال به چی؟ به این که این اعانت را که ابراز از فروش انگور ممن یعمله خمرا، این را خویی اعانته، مصداق اعانت علی الاسم عرض کنم به خدمت باسات شما، و استناب از این مستلزم دفع منکره، چون وقتی انگور بهش نفروخت خب او انگوری در اختیار نداشته باشه دیگه چطور شراب درست بکنه، دیگه قادر به شراب نخواهد بود، پس این مستلزم دفع منکره و دفع منکر هم واجبه، همون طوری که نهی از منکر هم واجبه، پس بنابراین واجب است انسان اجتناب کند از فروش این انگورها، چون که فروششون مصداق اعانته، اعانت علی الاسم از مصادیقشه، و از مصادیق چیه؟ و اجتناب ازش از مصادیق خود فروشش، نه فروشش کمک به، نه کمک به ارمشن منکره، وجود منکره، اجتناب ازش دفع منکره، پس اجتناب از این کار واجبه، اجتناب از واجبه فروشش دیگه حرام میشه دیگه. خب ایشون این استدلال را رد کردن، فرمودن که این استدلال انما یتجه ازا علم المعین من حصار دفع الاسم تجرا. بله میگن که دفع منکر مگر بحثتون این نیست که عنوانی که میگید، عنوانی که ندهجست، عنوانی که شما مطرح میکنید چیه؟ دفع المنکره. دفع المنکر یعنی ما واجب برم کاری بکنیم که منکر در خارج محقق نشه، یعنی جلوی تحققش بگیریم. خب در صورت انحصاری صدق میکنه، یعنی اگر توی بازار هیچ انگور نیست الا پیش ما دیگه وجود نداره. خب بنابراین وقتی ما اجتناب کردیم و انگور نفروختیم، شراب سازی هم خود به خود منتفی میشه. اما اگر که این دکانای بغلیمون همشون انگور دارن، از ما نخرید او یکی میخوره، نخرید از او یکی میخوره، نخرید از او یکی میخوره، و خیلی هم هستن که بهش میفروشن و تبرعی هم نداره، گوش بکنید، تبرعی هم ندارن، اون وقت از این که وقت ما اجتناب بکنیم خودمون از فروش، لازم میاد دفع المنکر. دفع المنکر خب یعنی قلع المنکر، یعنی این که دیگه معیل پیدا کنه که محقق نمیشه. آیا این لازم میاد؟ لازم نمیاد. ده حالا این حالا فرمایش های خودی رو بخوانی بعدن، اینا همه مراحلی دارن، حلقه به حلقه پشت سر هم باید یکی یکی، فعلا ایشون در یه حرف این هم میگه که باید اجتناب شما از فروش انگور مصداق دفع المنکر باشه. مصداق دفع المنکر، خب منکر اینه که هر میشه شراب سازی محقق نشه در خارج، و حالا که میشه به وسیله اشخاص دیگه، کجا صدق میکنه؟ فی صورت ال بلندتر، فی صورت الانحصار، که وقتی ما نفروختیم خود کس دیگه هم نیست، دیگه خود به خود شرابی عمل نمیاد. پس این وقت نتیجه چه شد؟ یعنی های خویی ایرادشون چه میشه؟ اینه که این دلیل اخص از مدعاست، یعنی این دلیل صورت انحصار را درست میکنه، اما صورت عدم انحصار، یعنی اگر عرضه انگور در بازار فراوونه یا 50 تا مغازه است که میفروشن، اما رقم آدم هم هست هم میفروشن و اینم کارش را میگیره و مسئله هم تمام، ایش ما چه بفروشیم چه نفروشیم. میفرماید این صورت دیگه ازش چیز نمیاد، همونی نتیجه در این صورت نمیتونی نتیجه بگیری. پس این استدلال منحصر به کجا؟ فی صورت انحصار. این ایراد اول محقق خوی. بعد می فرمد و ثانیا ان دفع المنکر انما یجب اذا کان المنکر مما اهتم الشارع بعدم وقوعه که قتل النفوس المحترمه که الاعراض و نحب الانوال و هدم اساس الدین و کسر شوکت المسلمین و ترویج بدع المزلین. حالا همینطور دیگه عطف می فرماید پشت سر هم. بله. و اما فی غیر ما یهتم الشارع بعدمه من الامور فلا دلیل علی وجوب دفع المنکر. توجه فرمودید. خب اینجا اصلا زیرا به قضیه رزده سید الاستاد. یعنی چه؟ یعنی اون ایراد تقریبا چه به صغروی بود، یه چی کبرویه. یعنی چه؟ یعنی که ما اصلا وجوب دفع منکر را قبول نداریم، کلیت نداره وجوب دفع منکر در اموری که علم داریم به ان الشارع یهتم بذالک، یعنی یه غرض الزامی مهمی درش هست، یعنی در مثلا که موجب تفویت اون میشه. مثل چه؟ مثلا فرض کنید مثل ایجاد بدعت در بین مسلمین میشه، مثل باعث نهب اموال محترمه میشه، قتل نفوس محترمه میشه. خب این چیزا چیزای مسائل مهمی است که علم داریم به این که شارع راضی نمیشه، راضی به هیچ وجه زر نداره با وقوع اینا، فلهذا بر هر مسلمانی هم واجبه که چکار کنه؟ سر راه اینا را سد کنه، جلوی اینا را بگیره که اینا در خارج محقق نشه. اما میفرماید مسئله که حالا یه کسی، یه آدم بی معرفتی، یه گوشه یه شرابی درست میکنه، یه واشتی میخوره، یه مسئله مهمی نیست. یعنی از اون اغراض ملزمه مهمهی که بتوانیم بگوییم نعلم و ان الشارع لا یرضا بوقوعه فی الخارج و علی کل مسلم این که راه را ببنده تا اینکه در خارج محقق نشه. شما فرمودید مثل حق نوامیس مردم، مثلا مثل اون، مثل نهب اموال مردم، مثل اینکه کاری بشه که مردم کافر بشن، هر شود مثلا. خب اینا بله، اینا مهمه، میدونیم که باید جلوش گرفته بشه. اما حالا مثلا یه گوشه یه شرب خمری صورت میگیره، فلان یه آدم بی معرفتی، آدم بلا مذهبی، نه اینکه حالا این دیگه جز اون مهم ها و امثال اینا از گناهان، یعنی ایشون میخواد تفصیل بدهد بین چی؟ بین گناه، بین ذنوب مختلفن، همه اینها در یک مرتبه نیستن، بعضی از اینا هستن که میتوانیم بگوییم مفسده شون چنان عظیمه که نعلم به ان الشارع لا یرضا بوقوعها فی الخارج، فلهذا هم یحرم علی الفاعل و هم یجب علی کل مسلمین این که هر چه زور داره بزنه جلوی اینا را بگیره. ده حالا بذار، حالا این دلیل ما ببینیم آخرش چه میشه. یکی که خوب بحث دیگر دخل اطلاق آیه خوب یه بحثی خودش، یه بحثی، اما بحث مستقلیه. ده حالا بذارید که حالا سید الاستاد حرفش ضایع نشه. چه گفته؟ میخوایم ببینیم ایشون چه گفته. تاجورمون ایشون الان متوجه شدید استدلالی که کردیم، مطرح کردیم، محقق اردبیلی هم فرموده بود به چه بود؟ به این که این انگور فروختن شما جایز نیست. چرا؟ برای این که دفع المنکر واجبه، از این را بود. حالا آقای خویی هم داره این مطلب را جواب میده. نه نه، یه از منکر، این دفع المنکر، یعنی این یه خورده با خود موارد نهی از منکر داره. نهی از منکر خود دلیل خاص داره که اگر منکری واقع شد در خارج و بعد وجود خوبه شما هم متوجه شدید شرایطش هم بود، باید نهی بکنید او سر جای خود. این دفع المنکر پیشا پیش، هنوز خمری به وجود نیومده، پیشا پیش میخواییم دفعش بکنیم. این آره تفاوت داره با اصل نهی از منکر. نگیم اون نه، اون خب اطلاقش قبول داره و سر جای خودش. این یه تفاوتی داره، این دفع المنکر پیشا پیشه، هنوز خمری به وجود نیومده، منکری در خارج نیست، دفعشه. تا توجه فرمودید که اومدن و بلکه بر هر مسلمانی هم واجب باشه که در این راستا کمک بکنه که جلوی باب منکرات بسته بشه. میفهمید مطلب قبول داریم در کجا؟ در خصوص مهمات، اونایی که غرضهای خیلی مساله و چیزهای ملاکات مهمی در درونشون هست، مثل همین مثالهایی که زدیم، مثل اینکه طوری بشه که مردم همه کافر بشن، دین خدا از بین بره، بدعت عمل بیاد، نمیدونم نامو نوامیس مردم از بین بره، چه بشه اونا را قبول دار. خب اما دیگه مثلا مسئله شرابخوری یا قماربازی یا یه کسی دروغی میگه یا یه کسی چه بیه، اینا نه، اینا معاصی شخصیش مسئله مهمی نیست. این که دلیلی بر چیز نداریم که باز اینجا باید جلو دفعش واجبه و همه مسلمان ها باید جلوشه بگیرن، همچه دلیلی تشفرمودید نداریم. پس اون مرز را من مباحث هر کدام یه مرزبندی داره، مرزاشون هم مشخص بشه که از توی بحثی قاطی نکنیم با یه بحث دیگه. مثال هایی که زده، مثال ها رو یه دور دیگه بخونیم، این مثال هایی که دفعشون واجب هست، این مثال ها رو میزده به قتل النفوس المحترمه، هدم الاعراض المحترمه، نهب الاموال المحترمه، هدم اساس الدین، کسر شوکت المسلمین، ترویج و بدع المزلین مضلین. خب میبینید اینا خیلی چیزهای مهمی هست. این تو این موارد ایشون مطلب را قبول داره، اما معصیت های کچلو کچلو نه، دیگه قبول نداره. آره خب این هم پس این مطلب هم روشن شد. بسیار حالا پس بنابراین ایشون نسبت به اون استدلال دو ایراد گرفت، یکی شبیه صغروی بود یکی هم کبروی، یعنی اصل ما مطلب را قبول نداره. خب و خب این تا اینجا تموم شد. حالا رضوان الله تعالی علی محقق روانی که من تو نکردن منشو برن عرض کنم به خدمت باسات شما، خیلی ما در نجف اشرف با حاشیه ایشون معنوس بودیم، حاشیه روانی بر مکاسب، دو تا حاشیه، سه تا حاشیه بود. وقتی درس خارج مکاسب را خیالات و بیع و اینا در سخار شدن نجف میخوندیم، جاتون کالی شاید هنوزم متولد نبودید چون حدود 50 سال پیش بوده، عرض کنم به خدمت شما سه تا حاشیه بود که ما باشون مانوس بودیم. یکی حاشیه سید بر مکاسه، کدوم سید؟ آسد کازه. یکی حاشیه مرحوم اصفهانی هاش محمد حسین، یکی هم حاشیه پر رنگ تر بودم نکرم رنگ تر ای خدا خیرت بده پس آبجوش بیاد یه نمیخواد جایی. یکی هم حاشی مرحوم ایروانی، خیلی هم بسیار حاشی ایروانی هم نکته درش بود، نکات زیبا با عبارت مختصر توجه فرمودی و بیان آسون. بیانش محسن فلسفی بود و سخت بود، عمیق بود، طولانی بود، اما آقای ایروان نکات بسیار شیرین و جذاب و عبارات ساده و مختصر. علیکم به هذه الحاشیه، حاشیه مرحوم ایروانی بر مکاسب. خب حالا اینجا یه نکته ای فرموده آقای خویی هم خیلی خوشش آمد از این نکته، اما جواب داده. عرض می شود خدمت شما نکته اینه که همون چیزی که شیخ الپاک باز اشاره ای بش کردن و اون این که آقای ایروانی گفته که شما ادله نهی از منکر رو خویش کس نمیتونه رد بکن، ادله نهی از منکر رو خدا داریم، درسته؟ ادله نهی از منکر که اشکالی و ضعفی که درشون نیست، نام مجمعان علیه هم دیگه که نهی از منکر واجبه. فرموده که ای خوب دقت بکنید همیشه نهی از منکر برمیگرده به دفع منکر. برای چه؟ برای اینکه یک کسی شراب درست کرده، منکری هم واقع شد در خارج، چون که اون باید منکر هم در خارج واقع بشه که نهیش بکنه، شروع هم کرده به خوردن. حالا ما وقتی ردعش میکنیم، ردعش میکنیم او مقدار قبلی که خورده یا از مقداری که بعد میخواد بخوره. باریک الله، از مقداری که بعد میخواد بخوره خود دفعه، هنوز در خارج واقع نشده. اونی که واقع شد خودیگه نهیه، یعنی چیدی نهیش هم امکان نداره. خودیه چیز مثل اعادت المعدوم من ممتنعا، خودیه کاریست که واقع شد در خارج. به همیشه این نهی فایدهش چیه؟ فایدهش دفع نرف. اونی که واقع شد در خارج خودیه واقع شد. ما فاطمه زا و ما سیعتی که فعین قم فقطن مل فرصته. بله خودی حال من برید دیگه شما خو. قم فقطن مل فرصته بین العدمین. خب عرض کنم به خدمت شما، ایشون می فرماید همین ادله نهی از منکر اگر خوب دقت کنیم مرجعشون به چیه؟ به دفع نه به رفع. رفع که غیر معقوله دیگه، خب واقع شد گذشت، البته از تحت اختیارم خارجه. پس اونی که مثلا نهی میخواد جلوشه بگیره، اونا گناه های آینده، یعنی ادامه شر بشه، نه اون شروعی که واقع شده. پس فرمودید؟ پس می فرماید همیشه و همین ادله نهی از منکر هم خوبن، کافین برای اینکه مرجعشون به لزوم دفع منکرات. و ما هم بحثمون سر دفع منکرات. نهی از منکر هم اطلاق داره به همه موارد میگیره، اینا هم همیشه هم برای دفع. الان ما هم بحثمون سر چیه؟ سر دفع. خب محقق خویی ببینیم این استدلال دیگه دوباره مطلب درست کرد یا آقای روانی حالا آقای خویی چطور خرابش میکنه؟ میفرماید وفیه، بله میگه ما قبول داریم فرمایش شما بسیار متینه، اما این یه دقت عقلیه، بله به دقت به تحلیل و تدقیق و فرمایش شما درسته، الا اینکه احکام شرعیه بله میزان درشون صدق عرفیه. توجه فرمودید و صدق عرفی توجه فرمودید دیگه مربوط نمیشه به این دقتا، اختصاص داره به کجا؟ در صدق عرفی، در این که امر ازاله رفت، یعنی یه منکری در خارج واقع شده از بین مخالفت باش بکنی. همین. بنابراین پس آقای خویی جواب داد به چی؟ به مسامحات عرفیه، به نظر العرفی، یعنی فرمایش ایروانی را قبول کرد به دقت العقلیت. اما میگه این میزان نیست، میزان چیه؟ میزان مسامحات عرفیه هست و برسه به سر نظر عرفی که نگاه بکنیم نه دفع، این نهی از منکر رفعه نه دفع. رفع و دفع معنی میتونید تفسیرشونه بدید؟ بله. الرفع هو ازالت الامر الثابت و الدفع عبارتون عن المنع عن وقوع شیء غیر موجود مع وجود المقتضی. البته مقتضیش باید باشه، اگه مقتضی نباشه دفع هم صرف نمی کنه. مع وجود المقتضی یعنی یه مقتضی موجوده که یه چیزی واقع بشه اما هنوز واقع نشده، ما جلوش بگیریم، اینه بهش میگن دفع. پس دفع عبارت است از منع المقتضی ان یصل الى وقوع المقتضا فی الخارج، این دفعه. اما رفع چیه؟ ازالت الامر ثابت فی الخارج، چی که دیگه به وجود آمده ما از بینش ببریم، این میشه رفع. توجه فرمودید؟ خب با اینم جواب آقای خویی. بله ولی خب جواب آقای خویی هم نفهمیدیم این چی. آره این چیز درد چیزی نبود، چیز مستحکمی، برای اینکه اونم یه دقت عقلی فلسفی که نبود، اون باز عرشد یه دقت عرفی بود. گاهی از اوقات وقتی میگیم عرفی منافات با دقت هم دقت عرفی نداره، یه دقتیه که برای عرف قابل قبوله. پس بنابراین ما نظریه محقق ایروانی را قبول داریم، جواب سیدون الاستاد را قبول نداریم. نه قاصر جوابشون. عرض کنم به خدمت با ساعت شما این تا اینجا. خب حالا یه بحث دیگه اینجا هست. داره. این الان هم یه بحثی میکنیم که به درد این مطلب میخوره. وقت داریم یه خورده یا ببرد عقبتر یا جلوتر که با یازم رو با یه دو سه دقیقه با بله. عرض میشود به خدمت شما گوش بود یه بحثیه که به درد اونم میخوره و اون این است که باز محق ایرانی توضیح داد ما هر تم میخواییم بگیم و قبل از ما مرحوم ایرانی همه رو فرموده ازا ناگذیریم از زبان ایشون نقل بکنیم ولی خب بحث جالبیه و واضح هم است و اون این است که عنایت بفرمایید این قضیه الان با این مطلبی که میخواییم بگیم اون شبهه آقای خویی هم برطرف میشه کمی شبهه انحصار این مطلب این است که نواهی عام استغراقیه و نسبت به افرادشون انحلالیه یعنی وقت میگن لا تشرب الخمر یعنی چه؟ یعنی به جمیع احاد مکلفین منطبق میشه کل مکلفه نباید شرب خمر بکنه بعد سبیل عام استغراق منحل میشه به احکام مختلف این زید عمر هر کدام برای خودشون باید این امتثال بکنن هرچند جدا جدا و هیچ ربطی ارتباطی هم بینشون نیست این درست شد عنایت کنید این درست شد پس بنابر این قضیه تخمیر یعنی شراب سازی که منهیان عنها درست شد یعنی اگر مثلا 1000 نفر است که اهل کارن هر 1000 تا 1000 حرمت داری 1000 حرمت به تعدادی 1000 نفر بر هر کدامشون یه حرمت جداگانه است درست شد خیلی اون وقت می فرماید که عرض کنم به خدمت باسات شما و به تعداد انگورها هم یکیش مکلفین هست یکیش هم عنبها هستن یه شرابی مثلا از این صندوق انگور ساخته میشه یه شرابی از اون صندوق انگور یه شرابی از اون صندوق انگور اینا همه شون جدا جدا حرام هستن بر سبیل عام استراقی یا نه یعنی هم این شراب حرامه هم اون شراب حرامه هر شرابی هم به تعداد مکلفین احکام متعدده هم به تعداد متعلقها یعنی چه؟ یعنی شرابهای متعددی که ارشد به وجود میاد هر فردی از یه انگوری اینم جدا جدا اینم حرمت های جدایی افساد به وجود میاد که هم ربطی به هم ندارن حرمت این ربطی به اون داره حرمت اون ربطی به اون داره هر انگوری برای خودش جدا حرام است که تبدیل به شراب بشه و اینم هم اون وقت میفرماید خوب دقت بکنی میفرماید این انگوری که در اختیار منه درست شد یه شرابی ازش عمل میاد جرا از سر شرابی که از مغازه مشت حسن عمل میاد و انگوری که مشت حسن داره میفروشه یه شراب دیگریه انگوری که من دارم میفروشم یه شراب دیگری ازش عمل میاد و همینطور 50 تا مغازه هر کدامشون یه صندوق انگوری اگر بفروشن درست شده اما اون شراب غیر این شراب این شراب غیر اون شراب های متعددی که هستن جدا جدا حرمت دارن اینها یا نه خیلی خوب به خوب دقت بکنید آقایون مستده نگاه بکنید به بنده آقایون مستشکلی که حالا ما میخواییم نقطه رو بذاریم سر حروف حالا نتیجه چه میشه؟ نتیجه میخواد اینه بفرماید که بنابراین من مسئول انگور خودم هستم انگوری که در پیش منه مگر وقتی که رویه شرابی به وجود نمیاد خود جداگان حرامه چه ربطی داره؟ هیچ ربطی به انگور او یکی هم نداره او هم یه انگوری داره یه شراب دیگه ازش عمل میاد خب او یه حرام دیگه است یه حرام دیگه است پس بنابراین التفات فرمودید من در حد انگور خودم که شراب نشود آیا تکلیفی دارم یا ندارم خواهی حرمتی سی خودش جدا و هم حرمتی سی خودش جدا، هر کدام یه حرمت جدا هستن. در جو فرمودید پس من فروشنده انگور نسبت به شرابی که مأخوذ می شود از یه انگور خودم تکلیف دارم، حالا او دیگری انگورش بفروشه شراب بشه یا نشه به من چه ربطی داره؟ من انا رب العباد، من مسئول انگورهای خودم هستم و حرمت شرابی که عمل میاد از همین انگورا. پس بنابراین هیچ ربطی نداره. حالا فرض کن مشت حسن مشت حسین اونا هم انگور فروشن، جدا اونا میفروشن و اونم به شراب خودش میرسه او طریق، اینا یه ربطی به من نداره. من مسئول انگورای خودم هستم و شرابی که از این انگورها به وجود میاد باید جلوش بگیرم، چون که این حرمت ها ارتباطی نیستن، هر حرمتیست خودش برای خودش جداست. پس حرمت برای حرمت شراب سازی انگور من یه حرمتی جدا و من باید چه کار بکنم؟ جلوشو بگیرم به این که انگورامو به اون طرف نفروشم. حالا او میره یه شراب دیگری از یه انگور دیگری، خب این دیگه ربطی نداره به این انگورای من. توجه فرمودی؟ من تقریبا مسئول انگورای خودم هستم، باید جلوی اینه بگیرم که این انگورا شراب بشه. حالا دیگر یه انگوری داره یه شراب دیگه فلان محقق میشه نمیشه به من ربطی نداره. بله اون ربطی به من نداره. این هم یه استدلال زیبای دیگری باز از این محقق ایروانی رحمت الله علیه. خب پس اینجا مطلب درست کرد دیگه ها، یعنی قضیه همی حرمت عاند، یعنی حرمت عاندی که ما دنبالشیم با این استدلال درست شد و او استدلال اول آقای خویی چه شد؟ از بین رفت دیگه. بله منافات ندارم. در بله آقای خویی باز جوابم داده، باز محقق خویی همین را هم مطالعه فرموده. اما خوش ما میبینید که این الان استدلال قشنگیه، این استدلال را آقای خویی مطالعه کرده یه جوابی هم داده، ولی ما جواب قبول نداریم انشاءالله، چون دیگه وقت گذشت بماند بری فردا که هم جواب آقای خویی بگیم هم انشاءالله ردش دار. نهایتا ما ذوقمون ذوق مرحوم امامه، امام خیلی مصر در این مسئله که این قضیه ای حرمت اعانت محکم سر جاش هست. توجه فرمودی. حالا بعد هم یه بحث طولانی دیگری داریم راجع به روایاتش که انشاءالله بعد میخونیم. صلی الله علیه.